بعضی ارقام وقتی با رویداد یا واقعیت مهم میگره میخورن معروفیت و شخصیت ویژه‌ای پیدا میکنند. از این جمله است رقم 23 که در چند ماه اخیر در ایران با گره خوردن به مقوله چند همسری بر سر زبانها افتاده. همه از ماده 23 سخن میگویند که در دل قانونی تحت عنوان حمایت از خانواده به مردان اجازه میده در صورت داشتن امکان مالی و برقراری عدالت همسر یا همسرانی علاوه بر همسر اول و بدون شرط موافقت وی اختیار کنند. در مقابل موج مخالفت شدید زنان و جامعه مدنی این ماده که توسط دولت به لایحه مزبور اضافه شده بود حذف شد. اما اخیراً یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس خبر از پیشنهاد بازگشت ماده 23 را داده. با توجه به سایه‌ای که قانون چند همسری حتی در همین شکل ناروشن و ناپایدار بر سرنوشت زنان و خانواده انداخته و با نگاه به تلاش‌های کلامی، نوشتاری و عملی که در سال‌های اخیر برای حرکت در جهت رفع تبعیض‌های قانونی در خصوص زنان شده، امروز در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمانه‌ها در یک میزگرد تلفنی با خانم‌ها آسیه امینی، فخرالسادات محتشمی پور و منصوره شجاعی، همگی از تلاشگران حقوق زنان در ایران و مقیم تهران، می‌خواهیم جایگاه این ماده 23 رو در مجموع مسائل و دغدغه‌های مربوط به زنان و خانواده وارسی کنیم. خانم‌ها ابتدا از حضورتون در این بحث تشکر می‌کنم. پرسش اول من این هست که با توجه به داده‌های آماری مربوط به پیشرفت نرخ آموزش، بالا رفتن سن ازدواج در میان زنان و تلاش اونها در همسو شدن با پیشرفت‌های زمان، آیا فکر نمی‌کنید که تحمیل چند همسری و سپس اصرار بر اون یک امر خارج از زمان و مکان هست؟ پرسش دقیق‌تر این هست که این مسئله گره کار چه درصدی از مردم رو باز می‌کنه؟ خانم محتشمی پور شما جواب میدید به این سوال؟
جواب سوال کاملاً روشنه. به هیچ وجه این موضوع زمان ما نیست و برای همین هم برای همه گروه های زنان و مردان در جامعه ما اعجاب آور بوده و واکنش عمومی رو برانگیخته. یعنی مسئله نبوده که صرفاً زنان رو متاثر بکنه و وارد فعالیت های واکنشی نسبت به اون بکنه، بلکه مردان هم از این قضیه متعجب شدن، چون به نوعی اون رو وهن به انسانیت خودشون میدونن در شرایطی که به هیچ وجه زمینه ای برای اجرای این مسئله وجود نداره.
و ذهنیتی برای این مسئله وجود داره؟
قطعا وجود نداره، به دلیل اینکه در نظرسنجی هایی که طی سالهای گذشته انجام شده، مسئله چند همسری از مواردی بوده که به هیچ وجه مورد رضایت و قبول جامعه آماری که مورد سوال قرار گرفتن وجود نداشته و در تحقیقات و مطالعاتی که انجام شده، پرسش هایی که شده، همه این رو رد کردن و هیچ نوع سنخیتی با جامعه امروز ایرانی نداشته و نداره.
خانم محتشمی پور، کسانی که مبتکر این ماده بودند چه خصوصیت ذهنی و طبقاتی دارند و فرهنگی؟
این ماده توسط دولت به لایحه تدوین شده توسط قوه قضاییه اضافه شده و منطقی که این دوستان در دفاع از کاری که انجام دادن مطرح میکنن این هستش که ازدواج مجدد در جامعه امروز ایرانی صورت میگیره و ما برای دفاع از حقوق زنانی که تحت فشار وادار میشن به اینکه اجازه ازدواج مجدد همسرشون رو بدن، این ماده اضافه کردیم که دادگاه در واقع حکم بده. این رو یک امری از جانب خودشون تلقی میکنن به نفع زنان که ریشه باطل هست، به دلیل اینکه به خصوص دادگاه ها در شرایط فعلی به هیچ وجه نمیتونن این تضمین رو بدن که به نفع زنان حکم بدن، حتی اگر ما بپذیریم که بعضی از زنان بهشون در این زمینه اجحاف میشه و دادگاه میتونه حکم بهتری رو برای اونا صادر بکنه. شرایط امروز دادگاه های خانواده به هیچ وجه زمینه ای برای دفاع از حقوق زنان نداره.
خانم آسیه امینی، آیا مصادیقی از خانواده های چند همسر و نابسامانی ها و یا برعکس شاید خوشبختیشون شما میشناسید که برای ما بگید؟
ببینید، باید ببینیم تأثیرات چنین قانونی در خانواده های ایرانی برای زنان به خصوص به چه صورت هست. ما قانون رو برای مصداق ها نمیخوایم، قانون برای همه هست. ما حتی اگر مصداق هایی از خانواده چند همسر خوشبخت داشته باشیم، دلیلی برای اینکه چنین قانونی رو تصویب بکنیم یا تایید بکنیم وجود نداره. از طرفی بارها در طول تاریخ فکر میکنم همه ما شاهد این بودیم که برقراری عدالت بین زنانی که در خانواده های چند همسر زندگی میکنن تقریبا امری غیر ممکن است. بنابراین این سوال پیش میاد که اولا عدالت مگر یک مقیاس در واقع قابل سنجش هست؟ مگر ما میتونیم با متر یا ترازو عدالت رو بسنجیم که اون رو شرط برقراری چنین اصلی در خانواده بیان بکنیم؟ و ثانیا این مورد نیاز چند درصد از مردم ایران هست؟ اولویت اجتماعی یا اولویت خانوادگی چند درصد از مردم ایران هست؟ متاسفانه با آماری که از داخل خود مجلس شورای اسلامی در مجلس 7-8 بیرون آمده نشون میده که درصد بالایی از نمایندگان مجلس ما دارای بیش از یک همسر هستند. این مسئله آیا این رو به ذهن ما متبادر نمی کنه که اقلیت تصمیم گیر به دنبال منافع گروه همفکر یا همسنخ خودشون هستند و این قانون رو برای یک اکثریت چند ده میلیونی به تصویب می رسونن به خاطر اینکه منافع گروهی خودشون رو یا منافع فکری خودشون رو تضمین بکنن؟ وگرنه جای سوال هست در بین این همه نابسامانی اجتماعی که ما داریم، در بین این همه نابسامانی خانوادگی که داریم، قرار دادن ماده‌ای که بدون شک اختلافات خانوادگی رو بیشتر خواهد کرد، اختلافاتی که منجر به جدایی میشه رو بیشتر خواهد کرد، در واقع هراس و ناامنی رو در خانواده‌ها مستولی می‌کنه، آیا دلیلی در واقع عقلانی و منطقی و مردم پسند برای همچین چیزی پیدا می‌کنیم؟ ما که 2-3 ماه شاید بخوایم بگیم بیشترین وقت کاریمون رو و فکریمون رو و فعالیتمون رو برای این حوزه قرار دادیم، به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم و متاسفانه ما نیز مجبور شدیم از اون خواسته بالای خودمون که لغو چند همسری بود، خواستمون رو عدول بدیم به حذف این ماده از لایحه‌ای که در واقع حذف اون چیزی رو از قانون قبلی کم و زیاد نمی‌کنه و مردان میتونستن با حذف این ماده 23 هم طبق قانون قبلی برن همسر اختیار بکنن و اجازه همسر اول رو داشته باشن، در حالی که این هم خواسته ما نبود، خواسته ما لغو چند همسری بود. این خودش به نظر من یک حسرت برای ما فعالان جنبش زنان هم بوده.
خانم منصوره شجاعی، هواداران ماده 23 به نظر شما بنابر انگیزه های سیاسی و احتمالاً مقابله با افکار و رفتارهای فمینیستی در جامعه پافشاری میکنن بر این ماده، یا این پافشاری ریشه روانشناسی و روانشناسی اجتماعی داره؟
به نظر من هر دوی اینها هست، به ویژه اینکه به نظر من حذف این ماده موجب یک اتفاق بزرگ میشه. واقعا این کمترین خواسته ما بود که بیشترین انرژی رو از ما گرفت، اما حذف این ماده 23 یک جور امید و یک جور شادابی در جنبش زنان به وجود آورده بود. کسانی که پشت این حرکت هستند چندین منظور داشتن دیگه. اگر از اون نگاه روانشناسی اجتماعی نگاه کنید، واقعا اینا دارن با این یک جور نومیدی رو بر جنبش زنان مسلط میکنن. دوستانی که این کارو کردن به هدف خودشون میرسن، یعنی به رکود کشوندن جامعه و به طور مشخص جنبش زنان که به هر حال فعالترین جنبش هستش. از نگاه سیاسی هم به نظر من اینها مخصوصا دارن این کار رو میکنن که اون حالت مدنی و مسالمت آمیز و آرام زنان رو بتونن به لج و لج بازی آمدانه به خشونت بکشون. یعنی حرکت‌های اجتماعی و مدنی و تاثیرگذار زنان رو که الان واقعا شده بحث عمومی، چون شما تو هر محیطی برید، تو هر خونه‌ای که برید، که حتی پیش از اون ممکنه که تا این میزان حساس نبودند به مسائل زنان، الان این بحث رو میکنن و به عنوان موفقیت ازش یاد میکنن.
خانم فخر و سادات محتشمی پور، اگر شما قانونگذار بودید، با توجه به این که خانم ها گفتند که این حداقل خواست زنان هست، شما چه اولویتی رو برای ساماندهی حقوق خانواده و زنان رعایت می‌کردید؟
این لایحه لزوماً همه مصالح خانواده رو مد نظر نداره. بیشتر مربوط میشه به آیین دادرسی، بیشتر مشکل قوه قضایه رو حل میکنه تا مشکل خانواده رو. و خود دوستان قانونگذار هم به این مسئله اذعان دارن، خیلی چیزا درش دیده نشده، بحث آموزش درش دیده نشده، بحث حمایتی درش دیده نشده. اما به طور کلی اگر من قانونگذار بودم، به هر حال کاندیدای نمایندگی رد صلاحیت شده دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی هستم، قطعا همون راهی رو در پیش میگرفتم که فراکسیون زنان مجلس ششم داشت و یه ارتباطی رو حالا نه 100% موفق ولی شروع کرده بود با نهادهای مدنی و گروه‌های مختلف برای اینکه نیازها رو بشناسه، مطالبات اجتماعی رو بشناسه و متناسب با اون برنامه‌ریزی‌هایی رو داشته باشه در حوزه پژوهش که دفتر مطالعاتی وجود داشت و به طور مشخص رو بحث‌های حقوقی زنان مطالعه می‌کرد و منطبق بر نیازها در واقع روی قوانین و لوایح و طرح‌هایی که میومد مجلس فکر می‌کرد و نظر می‌داد. قانونی که متناسب با نیاز جامعه نباشه به هیچ وجه نمیتونه از ضمانت اجرایی برخوردار باشه. موضوعاتی مثل ریاست خانواده و برخورداری از حقوق برابر اعضای خانواده مطرحی که خب به هیچ وجه توی این لایحه به این مسائل پرداخته نشده.
خانم آسیا امینی، به نظر شما، شما اگر قانونگذار بودید، اولویت قوانینی که برای حفظ حقوق زنان و رفع تبعیض‌ها می‌گذروندید کدوم‌ها بودن؟
ما نیاز به یک تحقیق گسترده و یک لایحه جامع داریم که در واقع نظر عموم کارشناسان از جمله حقوقدانان، در واقع جامعه شناسان، مردم شناسان، روان شناسان و کارشناسان علوم تربیتی و خانوادگی و همه اینها در اون لحاظ شده باشه. من اگر قرار باشه بین موادی که ایجاد برابری در خانواده و جامعه و به خصوص حوزه جنسیتی ایجاد برابری میکنن بخوام حرف بزنم، نمیتونم اولویت قرار بدم بین مثلا حق انتخاب همسر برای دختران یا حق داشتن طلاق یا حق زانت فرزند یا قوانین دیگه. به نظر من جامعه برابر جامعه ای هست که همه اینها رو در کنار هم داشته باشه. ما خیلی از قوانین میداریم، حتی شما ببینید در حوزه‌ای که من دارم کار میکنم، یعنی اعدام زنان و کودکان، مواد قانونی عملا جامعه رو سوق میدن به سمت بالا رفتن آمار جرم. به چه صورت؟ شما ممکنه به حق طلاق به صورت طبیعی خیلی در کنار مواد دیگه اهمیت ندید، ولی من شما میگم که در بسیاری از پرونده هایی که در اونها کار کردم، نداشتن حق طلاق یکی عامل اصلی بوده برای بالا رفتن آمار جنایت. بنابراین در مناطق کردنشین و عرب نشین و بلوچ نشین ما که موضوعی به نام قتل‌های ناموسی آمارش بالاتر هست نسبت به اقوام دیگه، ما با مسئله انتخاب همسر توسط دختران مواجهیم. آیا میتونیم بگیم که این ماده قانونی نسبت به قانون ماده طلاق کدومشون برتر هستن؟ به نظر من نه. بنابراین قانون باید جامعیت داشته باشه، قانون باید خودش در خودش تساوی داشته باشه، تناسب داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم اگر در جایگاه یک قانونگذار باشم، قانون بهتر قانونی هست که قبل از هر چیزی نیازسنجی بکنه و بعد از اون در یک بستر برابر و متناسب موادی رو تعیین بکنه که برابری ایجاد بکنه. من به شخصه نمیتونم بین هیچ ماده قانونی برتری قائل بشم و بگم اولویت ما این هست.
خانم منصور شجاعی، این ماده 23 یک حرکت وسیعی رو در میان زنان و سازمان‌های مدنی به وجود آورد، همونطور که خودتون گفتین، و انرژی زیادی هم از شما گرفت. شما این حرکت رو چطور ارزیابی میکنید؟ از نظر گستره و از نظر عمل کرد؟
این ائتلافایی که شکل میگیره به خودی خود مثبت، یعنی یک گام به جلوه. حتی اگر این که منظور این ائتلاف بوده به دست نیاد، در مورد این ائتلاف اخیر که اتفاقا به دست هم اومد، بنابراین هم این که ائتلاف صورت میگیره، یعنی گروه های مختلف، طیف های مختلف زنان حول یک مسئله مشترک گرده هم جمع میشن، این خودش یک جور تمرین برابریه، یک جور تمرین حرکت های مدنی و مسالمت جویانه است. زمینه برای این ائتلاف مهیا بود. در واقع اگر حمل بر تبلیغ برای کمپین 1,000,000 امضا نشه، میتونم بگم که با گذشت بیش از 2 سال از فعالیت کمپین این زمینه آماده بود و حتی پیش از اون جمع هم‌اندیشی زنان از طیف‌های مختلف بود، این ائتلاف شکل گرفته و ما در واقع یاد گرفتیم که کنار هم چجوری بریم برای یک خواست مشخص کار کنیم و خواست محور بودن جنبش زنان در حوزه قوانین توی این سالها به قدری جا افتاده و پخته شده بود که ما دیگه برای مطالبه این قانون یا اون قانون یا این ماده یا اون ماده خیلی به چالش های اساسی نرسیدیم. ائتلاف شکل گرفت و از توش هم این در اومد. حالا این که در ادامه ما بتونیم چجوری، یعنی سعی کنیم که این ائتلاف ها چقدر کنشی باشه و یا چقدر فراکنشی باشه، اصولا وقتی یه حرکتی اتفاق میفته خب اولین کنش مدنیش یه ائتلافه. حالا اینکه ما بیایم از این ائتلاف اخیر درس بگیریم که چجوری این آمادگی رو تو جنبش زمین حفظ، که هر بار که مسئله پیش میاد ما نخواهیم به اصطلاح دقیقی 90 حرکت بکنیم، به نظرم این باید ادامه پیدا کنیم.
خانم محتشمی پور، به نظر شما این حرکت میتونه ادامه پیدا بکنه و در چه شرایطی؟
به نظر میاد که وقتی هدف مشترکی وجود داره میتونه ائتلاف حول اون هدف شکل بگیره. من هم نفس شکل گیری این ائتلاف رو یک ارزش میدونم، حتی اگر به نتیجه ای نمیرسیدیم ما خود این حرکت، با توجه به اینکه ما سابقه زیادی نداریم در ائتلاف ها و جمعیت هایی که هدف مشترکی رو دنبال بکنن، یک امر مثبت بود و خیر بود که خب همطور که دوستانم گفتن موفقیت هایی رو هم داشته، هرچند که ما به یه جشن ملی تبدیلش نکردیم به دلیل اینکه این همه خواسته های ما نبود، گام کوچیکی بود که برداشته شد ولی در نوع خودش ارزشمند. گروه های مختلف زنان در این زمینه کار کرده بودن در رابطه با بحث حقوق زنان، هر کس در مجموعه شعاعی که میتونست تاثیرگذار باشه تاثیرات خودش رو گذاشت و خوبی این حرکت این بود که هیچ کس سعی نکرد فهم بیشتری رو برای خودش در واقع در نظر بگیره، ثبت بکنه، ضبط بکنه، چون اونجا بحث گروه ها نبود که مطرح بود، بحث مصالح و منافع زنان بود و من هم امیدوارم همین مسیر ادامه پیدا کنه و دوستان قابلیت هایی که در زمینهای مختلف دارن، چون یک کسی کار پژوهشی بهتر میکنه، گروه دیگه ممکنه تو حوزه آموزش فعالتر باشن، یه گروهی روی لابی بتونن بیشتر تمرکز بگیرن. نظرم همه این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها اگر کنار هم قرار بگیره میشه امیدوار بود که موفقیت‌های بیشتری رو هم در آینده داشته باشیم.
خانم آسی امینی، اگر ممکنه یک یا دو مثال از اتفاقات عملی و کارها و فعالیت‌هایی که این گروه‌های مختلف کردند برای اینکه این حرکت به وجود بیاد و بارور بشه بفرمایید.
یکی از مهمترین دستاوردهای این ائتلاف این بود که گروه‌هایی که شاید از نظر فکری و ایدئولوژیکی و حتی از نظر روش و منش با هم تا قبل از اون شاید خیلی بین خودشون همدلی احساس نمی کردن، تصمیم گرفتن در کنار هم باشن و فراتر از باورها و منافع و مسائل گروهیشون به یک هدف عمده تر فکر بکنن. این هدف عمده تر اگرچه مقطعی و کوتاه مدت بود، یعنی مخالفت با لایحه حمایت از خانواده بود، ولی در نوع خودش بی‌نظیر بود و برای همه ما تجربه فوق‌العاده‌ای بود. از جمله برنامه‌هایی که در این ائتلاف شکل گرفت و پیش رفت، یکیش این بود که همفکری بر اساس نظردهی افراد و گروه‌های مختلف شکل می‌گرفت. یعنی اینکه اگر قرار بود بروشوری برای شهروندان تهیه بشه که در اون در مورد لایحه خانواده توضیح داده بشه، پیشنویسش توسط یک فرد یا یک گروهی تهیه می‌شد و به معرض دید اعضای ائتلاف گذاشته می‌شد و بحث‌های بسیاری حول اون پیشنهاد مطرح شده صورت می‌گرفت که همه در فضای مجازی و اینترنتی بود، ولی عملکردش و دستاوردش وجود خارجی داشت. مثلا بروشورهایی که تهیه می‌شد، طرح‌ها، حتی طرح‌های گرافیکی که تایید می‌شد در اون فضا اصلاح می‌شد و وقتی به تایید نهایی می‌رسید دوستان ازش پرینت می‌گرفتن و دست و این رو حتی به خیابون‌ها می‌بردن، به دانشگاه‌ها می‌بردن، به در خونه مردم می‌بردن که در واقع یه جور اطلاع رسانی بکنن، یه جور آموزش‌دهی به مردمی که کم بود با لایحه رو در رو نشده باشن و از محتواش خبر نداشتن. یکی دیگه از برنامه‌هایی که پیشنهاد یکی از گروه‌ها بود و بعداً شکل اجرایی‌تری بهش گرفت، دیدار با نمایندگانی بود که قرار بوده به این لایحه رأی بدن. پیش از این خیلی از گروه‌های فعال جنبش زنان حتی صحبت کردن با نمایندگان مجلسی رو که ممکن بود خود اونها به اون رأی نداده باشن یا هیچ تعاملی بین خودشون و اونها احساس نکرده باشن و بر این باور بودن که روش مناسبی نیست و شاید استقلال گروه ها و استقلال جنبش زنان هم به سوال میبره. اما وقتی ما با این پرسش روبرو شدیم که این قانون قانونی هست که زنان و دختران ما رو در قفس تنگی قرار میده و ما به عنوان فعالان جنبش زنان در قبال اونها هم مسئولیت داریم، گروه ها به این نتیجه رسیدن که با این پیشنهاد یعنی دیدار نماینده ها استقبال بکنن و خیلی از اونها به طور داوطلبانه در روزهای مختلف راهی مجلس شدن که البته یک روزش به خاطر چند نفر از فعالان سرشناس جنبش زنان در اون حضور داشتن جنبه خبری و رسانه‌ای بیشتری پیدا کرد. اما همین خانم محتشمی پور اینجا حضور دارن، کمیسیون زنان اصلاح طلب پیشگام بود در دیدار با نماینده ها و توضیح در مورد لایحه. بنابراین فکر کنم خیلی از تجربه هایی که شاید ما پیش از این به طور فردی یا گروهی نداشتیم به خاطر منافع جمعی و پذیرفتنش و بهش تن دادیم.
خانم منصور شجاعی لطفا شما هم از تجربه خودتون در این حرکت بفرمایین و به خصوص این که در شهرستان ها چه حرکتی ایجاد شد در مخالفت با این ماده و این قانون.
همون روزی که به هر حال چهره های سرشناس به مجلس رفتن و انعکاس خبری گسترده ای داشت، گروه های زیادی از شهرستان اومده بودن، از همدان اومده بودن، از زنجان اومده بودن، از تبریز اومده بودن. یعنی اینها در واقع از طریق همون ایمیل، از طریق همون فضای مجازی اطلاع پیدا کردن که داره ملاقات های صورت. بنابراین وقتی که یک قضیه ای تا این حد عمومیه که صداهای شهرستان رو هم به مرکز میاره از یک سو و از یک طریق انقدر جنبه آموزشی پیدا میکنه که این بروشورها پخش میشه تمام شهر و نمیدونم حتی در قالب کارگاه ها بحث میشه، به نظرم این یه حرکت مثبته و امیدوارم که ادامه پیدا کنه.
بسیار خوب خانم ها، فخر و سادات محتشمی پور از سازمان زنان حزب مشارکت اسلامی، خانم آسیه امینی روزنامه نگار و تلاشگر در حوزه زنان و کودکان و خانم منصوره شجاعی یکی از تلاشگران کمپین 1,000,000 امضا، از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید متشکرم و از شنوندگان به خاطر نامطلوب بودن کیفیت صدا پوزش میخوام. خیلی خیلی ممنون، براتون آرزوی موفقیت دارم.